ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر بازداشت شد. محمد جواد ظریف میگوید ایران در مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای جدی است. به دنبال حضور هزاران زائر عازم عتبات، مرزهای ایران و عراق با ازدحام مواجه شد. درود شنوندگان ارجمند. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، در واقع همزمان با روز جهانی حقوق بشر، نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. بنابر گزارش‌های رسیده از ایران، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، شماری از فعالان سیاسی و مدنی و نیز برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر ساختمان کانون وکلا گرد هم آمده بودند و در انتظار حضور نسرین ستوده بودند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پس از ساعاتی آزاد شد، اما این وکیل دادگستری ایران نسرین ستوده همچنان در بازداشت است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جزئیات بازداشت خانم ستوده را جویا شده است. رضا خندان:
امروز صبح من به اتفاق خانمم عازم بودیم سمت کانون وکلا. توی یکی از بزرگراه‌ها چند تا خودروی وزارت اطلاعات ما رو محاصره کردن با وضعیت ناجوری که دستبند به من زده بودند و سرامونو آوردن به زور زیر کف ماشین، به نوعی که حتی امکان نفس کشیدنم اونجا به سختی بود. برامون بردن به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات سمت چهار ولیعصر. اونجا تا ساعت 12 من بازداشت بودم، نسرینم همونجا بود تا وقتی که من اونجا بودم. من آزاد کردند ولی نسرین رو هنوز نگه داشتن. البته قول دادن که آزاد میشه تا چند ساعت دیگه، من تا باید منتظر بشیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته.
آقای خندان، ماموران امنیتی به شما گفتن علت بازداشت شما و خانم ستوده چه هست؟
هیچی نگفتن، نه حکم قضایی داشتن، نه یه نامه قضایی ساده داشتن، هیچ مدرکی همراهشون نبود. بیشتر شبیه آدم ربایی بود تا بازداشت قانونی.
شما عازم کانون وکلا بودین در رابطه با اعتراض؟
بله، هر روز اونجا تحسن داره. امروز هم میرفت که اونجا تحسنشو ادامه بده.
شما در اون دفتر وزارت اطلاعات که بودین، خانم ستوده هم همونجا بودن؟
بله، تا وقتی که من بودم اونجا بودن. بعدش دیگه من ساعت 12 اومدم بیرون، خبر ندارم.
و به ایشون چی گفتن ماموران وزارت اطلاعات؟
ما کنار هم نبودیم، من نمیدونم، چون ما را از تو ماشین جدا کردن. بعد از تیه یه مسافتی منو با ماشین خودمون بردن، ایشون سوار یه ماشین دیگه بود. من دستبند داشتم، ایشون البته دستبند نداشتن اون لحظه که جامونو عوض کرده بودن. بعدش دیگه ما هم دیگه رو ندیدیم.
خب، گویا تجمعی شکل گرفته در مقابل کانون وکلا به مناسبت گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدن. این تجمع از قبل برنامه ریزی شده بود؟
ببینید، هر روز اونجا دوستانی میان، افرادی که ممکنه ما بشناسیم یا هموطنان، همشهریان از اونجا رد میشن، اونجا میان. امروز خب قاعدتا روز جهانی حقوق بشر بود، احتمالا خب تعداد بیشتری طبیعی بود که بخوان اونجا حضور داشته باشن.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر در روز جهانی حقوق بشر توسط ماموران جمهوری اسلامی. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ادامه خبرها. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی است و رسیدن به توافق به اراده طرف مقابل بستگی دارد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است در ماه دسامبر، ماه جاری میلادی، و در سطح معاونان وزرای خارجه کشورها انجام شود. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با تاکید بر سخنان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشد، آمادگی دارند راه حل منطقی، عادلانه و معقول را بپذیرند. پیش از این محمد جواد ظریف تاکید کرده بود که هدف رسیدن به توافق سیاسی در کوتاه‌ترین مدت تا 4 ماه دیگر است. در پی حضور بیش از 1,200,000 زائر از ایران که عازم عتبات در مرز ایران و عراق بودند، رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد ظرفیت مرز مهران تکمیل است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، ستاد مرکزی اربعین نیز با انتشار اطلاعیه از افرادی که قصد سفر به عراق را دارند، خواست از عزیمت به مرزها خودداری کنند تا امکانات بازگشت برای کسانی که از ادامه سفر منصرف شدند ایجاد شود. بنابراین گزارش، گروه زیادی از کسانی که از مرز عبور کردند به دنبال کمبود امکانات برای ادامه سفر، قصد بازگشت به کشور را دارند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران راهپیمایی ایرانیان در مسیر 90 کیلومتری نجف به کربلا را بزرگترین راهپیمایی جهان و از مؤلفه‌های قدرت نرم جهان تشیع خوانده است. به گزارش این خبرگزاری، صدها هزار ایرانی راهپیمایی 3 روزه خود را از روز دوشنبه آغاز کردند. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات و دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌ها و نظرهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. پیام های شما را می شنویم.
آقای وزیر نفت، بابک زنجانی 7,000 میلیارد تومان رو که تنها نخورده، اسامی همدستان او را هم افشا کنید.
این آقایون همه با هم بودن. آخه چرا شما کشش میدین؟ واقعا 12,000 میلیارد تومان رقمی نیستش که آخه کشش میدید. خواهش میکنم اینقدر کشش ندیدین رقمو.
آقای روحانی، براو به شما که جرأت پیدا کردید بعد از 1 سال و اندی کارهای زیبا و فراموش نشدنی سپاه پاسداران رو به لب بیاورید، ولی بدون اسم بردن سپاه پاسداران. حتما ملت ایران 1 سالم بایستی منتظر این باشند که شما جرأت پیدا کنید و اسم سپاه پاسداران رو به زبان بیاورید. آقای روحانی، سپاه پاسداران مثل یک بختک هیولا روی جان و ملت و مملکت ایران افتاده و از خیانتی که سپاه پاسداران در صنایع نفت و گاز کردند، حتی چنگیز خان مدرن هم چنین کاری را نمی کرد. آقای روحانی، بیدار شوید.
یادآوری میکنیم که دیدگاهی خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. ادامه خبرها. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازداشت 3 عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان گزارش داده است. به گزارش کلمه، محسن بیگلر بیگی، جاوید فخریان و سینا رحیمپور نیمه شب گذشته در منزل یکی از آنها توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هنوز از علت بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست. از حزب ندای ایرانیان به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح طلب یاد شده است. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، در 10 آذر از موافقت کمیسیون مادی 10 احزاب با صدور مجوز فعالیت این حزب اطلاع داده بود. صادق خرازی، نماینده پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل و سفیر اسبق در فرانسه، از جمله اعضای این حزب است. علی تبرزدی، فعال حقوق حیوانات و فرزند حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی زندانی، آزاد شده است. علی تبرزدی روز 13 آذر بازداشت شده بود. حسین تبرزدی، برادر علی تبرزدی، گفته بود که او در نظر داشته روز جمعه 14 آذر همراه دوستان خود تجمعی در دفاع از حقوق حیوانات برپا کند. ساعت 14:10 ایران و در اینجا شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
روزنامه آلمان به ویژه امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که روز گذشته مجلس شورای اسلامی دو مصوبه از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو به تصویب نهایی رسوند. یکی این هست که برای اقدام عملی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر از این پس بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف تعیین شدن، هر جایی که لازم باشه اقدام عملی صورت بگیره. این دو نهاد جمهوری اسلامی میتونن مامورانش وارد عمل بشن. نکته دومی که به تصویب رسیده این هست که از این پس مجوز راهپیمایی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر از وزارت کشور گرفته میشه و به ستاد امر به معروف و ناهی از منکر که قرار است در صورت تصویب نهایی و تایید این ترسوی شورای نگهبان تشکیل بشه واگذار خواهد شد. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که آقای حسن روحانی چندی پیش گفته بود مبادا با تصویب این تر در میان ملت انشقاق یا شکاف ایجاد بشه و تأکید کرده بود که 77 میلیون ایرانی همه خودشون ناهیان آمران معروف و ناهیان از منکر است.
بسیار خوب، روزنامه شرق رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده، بحث حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها دریافت کنندگان یارانه مدت هاست که مطرح هست در ایران. حالا روزنامه شرق گزارش میده که این مسئولیت به استانها داره واگذار میشه و دیدگاهش این هست که به خصوص کارشناسان اقتصادی دیدگاهشون در این گزارش هست که این رفع مسئولیت دولت میتونه باشه.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای محمد باقر نوبخت هنگامی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حاضر شده به نمایندگان گفته که ما واگذاری کردیم مسئولیت حذف یارانه پردرآمدها رو به استان ها و از این پس استانداری ها این تصمیم رو به اجرا خواهند گذاشت. البته نکته مهم این که روزنامه شرق نظر دو کارشناس اقتصادی رو هم در این زمینه منتشر کرد. یکی از این کارشناسان آقای علی رشیدی هست که گفته خود دولت آقای روحانی یا به طور عام دولت در ایران ابزارها و اهرم‌های شناسایی درآمد مردم رو به طور کامل در اختیار نداره و نمیتونه تشخیص بده که چه کسانی پردرآمد هستن و چه کسانی کم درآمد. حالا این مسئولیت رو به استانها واگذار کرده که اونها از امکانات کمتری برخوردارن و ایشون هشدار داده که ممکنه این اقدام دولت بیشتر منجر بشه به ایجاد نارضایتی و همچنین فساد در استانها.
و گزارش روز روزنامه اعتماد رو ببینیم. از برنامه اصلاح طلبان خبر میده روزنامه اعتماد برای 200 کرسی مجلس در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که آقای حسن رسولی عضو هیئت مدیره بنیاد باران که بنیادی است که زیر نظر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات فعالیت میکنه، در یک نشستی با اعضای حزب جوانان ایران اسلامی گفته که اصلاح طلبان هدف گذاریشون برای مجلس دهم دست کم 200 کرسی مجلس هست و البته ایشون گفته که گروه های اصلاح طلب آقای محمد خاتمی رو به عنوان رهبر خودشون پذیرفتن و قرار است که در انتخابات مجلس آینده هم آقای خاتمی نقشی رو بازی بکنه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 انجام داد و منجر شد به حذف بخشی از اصلاح طلبان و ائتلاف با اعتدال گرایان.
اما کوتاه نگاهی بکنیم به گزارش که روزنامه کسب و کار منتشر کرده و اینطور گزارش میده که در بودجه سال 94 دولت روی خوش نشون داده به بخش خصوصی، به خصوص در مورد واردات بنزین که در بودجه مطرح شده.
بله، روزنامه کسب و کار در این گزارش اشاره کرده که دولت آقای روحانی در لایحه بودجه سال 94 به مجلس پیشنهاد داده که از این پس بخش خصوصی هم اجازه داشته باشه که در کنار وزارت نفت بنزین وارد ایران کنه و به قیمت آزاد به فروش برسونه. نکته مهمی که روزنامه کسب و کار به اون اشاره کرده این هست که تاکنون انحصار واردات بنزین در اختیار وزارت نفت بود، ولی حالا دولت آقای روحانی میخواد این رو بخشش رو به بخش خصوصی واگذار کنه و خودش نقش نظارتی بر کیفیت بنزین رو داشته باشه. علاوه بر این، به این روش به نوشته روزنامه کسب و کار ممکنه که آزادسازی قیمت بنزین هم در ایران در دراز مدت به اجرا گذاشته.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا نگاهی داشتن به آنچه مطبوعات کشور نوشتند. فشرده خبرها 14:30 ایران.